بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث در قاعده لا ضرر بود و رسیدیم به نظری که در تحذیر بیان فرمودند که لا ضرر یک حکم سلطانی است، نه یک حکم تشریع الهی. و فرق و احکام سلطانیه و احکام تشریعی الهیه رو بیان کردیم و نتیجه‌ای که گرفتن این بود که لا ضرر یه حکم سلطانی است و مخصوص به محدود کردن الناس مسلطون است، جلوی شدت و حدت الناس مسلطون رو میگیره. هر کجا الناس مسلطون علا اموالهم باعث زیان و ضرری بشود، وسیله لا ضرر سلطانی هست محدود میشه. بیان ایشون رو مفصل عرض کرد. بعد گفتیم به نظر قاصر ما چند نکته در اینجا میرسه، اینها رو باید شرح. نکته اول این بود که اصلا فرق احکام تشریعیه الهیه با احکام سلطانیه چیست. گفتیم اینا ماهیتا با هم فرق داره، نه در طول هم در عرض هم نیستن. احکام الهیه قوانین کلیه است، خداوند وحی، ولی احکام سلطانی احکام اجراییه، جزئیه، شخصیه. اگرم کلیتی داشته باشد در یه مقطع خاص و معین طبیعت احکام سلطانی همینه دیگه، برای اجراست، پیاده کردن، برای نظام بخشیدن. یعنی به وسیله احکام الهیه نظام حکومت برقرار بشه و اون احکام اجرا بشه. بله بله، ولی صحبت این از احکام سلطانیه طبیعتش با احکام وضعیه الهیه فرق. گفتیم اگر این چنین باشه قاعده لا ضرر بهش نگاه میکنیم، اینی یا حکم کلیه جنبه اجرایی نداره. بسیار حالا نگاه میکنیم بینیم لا ضرر مناسب احکام الهیه است یا مناسب احکام سلطانیه است. حالا اجازه بدید من شرح بدم، اجازه بدید. بعد از آنی که ماهیت احکام الهیه رو با احکام سلطانیه دانستیم تفاوتش چیه، اون کلی است، اون جزئی نیست. ما لازرر نگاه میکنیم اینیم لازرر یه حکم کلی است، حکم جزئی نیست، مقطعی هم نیست. لا ضرر مده همه قرون اعصابه. معنی احکام کلیه الهیه همینه، این احکام سلطانی نیست هیچ. یعنی بگه امسال من دستور دادم هر کسی مثلا امسال خواست به خارج از مملکت بره فلان مقدار پول بده، کلیه ولی باز مقطعیه. یا مثلا تا مدتی چنین عوارضی برقرار باشه، تا مدتی چنین مالیاتی مردم بدهن، در جدانی که مقطعی میشه، یعنی محدود به زمان و مکان میشه. بس در این است لا ضرر، نه محدود به زمان، نه محدود به مکان، نه مقطع خاص، کلی من جمیع الجهات. اگر حکمی رو سر این باشه یه حکم الهی کلیت، این هیچ شباهتی به احکام سلطانیه نداره، این احکام سلطانی نیست. اینو دیروز شرح دادیم. بنابراین باید قبول کنیم که لازره از قبیل قسم اوله نه از قبیل قسم اخیر، یعنی لازره از قبیل همون امور مربوط به نبوت و رسالت است که از ناحیه خداوند در واقع تبلیغ میکرده پیغمبر، نه مربوط به سلطان مسلمین. سلطان مسلمین به ما انه سلطان المسلمین لیس له الا احکام اجراییت جزئیه، اما احکام کلیه چیز نه. و انگل اجازه بدید، انگل به این که آیا پیغمبر حق تشریع نداره، نمیتون قانون گذاری بکنه. ما روایاتی داریم که خداوند تفویض به پیغمبر کرده، در جلد اول اصول کافی دو باب هست درباره تفویض الی النبی و الی الائمه، و معنی تفویض یکی از معانی، هفت شاید معنی داشته باشه تفویض، یکی از معانی حقام تفویض تفویض امر تشریعه، یعنی اونها تشریع احکامی میکردن. بعد از آنی که تشریع احکامی میکردن، خداوند تبارک و تعالی امضا میکرد. بازم شارع اصلی خداست، نه این است که اونا در ردیف خدا بوده باشن، به اذن الله اینا این کار میکردن. بعد خداوند امضا میکرد تشریعات و کار. کما این که درباره صلات داریم که دو رکعت، اینا شرح انقلاب، کما این که درباره صلات داریم رکعت اول و دوم فرض الله، ولی رکعت سوم و چهارم فرض النبی صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر فرائضی داشته، به تشریعاتی داشته، اینا رو تشریع کرده به عنوان حکم کلی الهی، خدا هم امضا کرده. یه همچین حقی خدا داده، تفویض خداوند داده و بعد خداوند امضا کرده. بنابراین لازره هم از این قبیل باشه. شما میگی کلیه، خب کلیه از این قبیل بوده باشد، یعنی جز تشریعات و فرض النبی بوده باشه که پیغمبر قانونی کلی گذارده به عنوان لا ضرر و لا ضرار، خداوند هم این قانون کلی را از پیغمبرش از این رو پرد. قلنا ما دو جواب بودیم، دقت کنیم. جواب اول سلم نا اینطور باشه، سلم که این از قبیل تفویض امن نبیست و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حق قانون گذاری داشته به اذن الله و خدا امضا کرده، اینم از اون قبیل، سلم نه این باشه. اگر این باشه این احکام سلطانیه نمیشه، بازم میشه جز احکام کلیه الهیه، منتها گاهی به وسیله خدا تشریع میشد، گاهی پیغمبر تشریع میکرد، خداوند امضا. این وقت میگرد به بسن حکم سلطانی نیست، پیغمبر به ما انا سلطانان تشریع نمی کنه. به ما انه محفظ الیه امر تشریع، یعنی بله بسیار خوب، این غیر از احکام سلطانی است، احکام اجرایی نیست. نه، نبی دو کار میکنه، خدا بهش تفویض کرده از تشریع را، این حکم سلطانی نیست، این رفتی به حکم سلطانی نه، حکم سلطانی پیغمبر حکومت هم نداره، حاکم هم نیست. نماز رو دو رکعت اضافه کرده، این چه رفتی؟ این رفتی به سلطنت داره و قانون گذاریه، اجرا این حکومت نیست. پیغمبر آمده است دو رکعت اضافه کرده، این مربوط به عبادات، این حکومت نیست. اهم باشه عبادات ربطی به احکام سلطانی نداره آقا جان، عبادت دو رکعت چهار رکعت مربوط به احکام سلطانی. احکام سلطانی یعنی حکومت بر من. دو، حکومت نیست، صلات یه امریست بین خلق و خالقه. ایمان ربطی به حکومت، حکومت یعنی سائس الامه، مدبر الامور، تدبیر کردن امر جامعه، یعنی هر چی برمیگرده به جامعه، مسائل اجتماعی مردم حکومت مربوط به اونه. اگر خداوند تفریض کرده باشد، این معنیش این از خداوند امضا کرده سال حکم الهی ها، حتما امضا خداوند باید پاش بخوره. ببینید آقا، ما احکام سلطانیه که میگیم اون چه مربوط است به امر تدبیر امور ناس، یعنی مسائل اجتماعی، اینا میشه احکام سلطانی. خیلی احکام سلطانی نیست دیگه، پیغمبر میتوانه دو رکعت نماز بکن، چهار رکعت، این کار سلطانی داره دیگه؟ این حکومت نیست، مربوط به سلطان هست. لو سلمنا، اجازه بید، لو سلمنا که پیغمبر دارای چنین مقامی بوده باشد و لا ضرر هم از این باب بوده باشد، این یعود و الال احکام کلیه شبیه چی می شود؟ شبیه فرض الله میشه. عیناً اون دو رکعتی که پیغمبر واجب کرد با اون دو رکعت اول فرقی داره؟ ندیده؟ اونم خدا امضا کرد. رکعت اول دوم خداوند واجب کرد، رکعت سوم چهارم پیغمبر تشریع کرد و خداوند امضا کرد، هر چهار رکعت مثل همه دیگه. نمیتونیم بگیم دو رکعت اولش حکم الهی و دو رکعت دومش حکم سلطانی، هر چهار رکعت برگشت به احکام کلیه الهیه، منتها دو تاش به وسیله پیغمبر تشریع شد، دو امضا شد از ناحیه خدا و دو تاش هم به وسیله خداوند امضا شد. آیا نماز دو رکعت اول و دو رکعت دومش با هم تفاوتی داره؟ هیچ تفاوتی نه. حالا اجازه بدید، خاصا اولا و اما ثانیا، ما در باب تفریض گفته ایم، منتها دیدی اینجا من یه اشاره میکنم، در باب ولایت فقیه ما در اونجا مفصل عرض کردیم تفریض. اجازه بدید تفریضی که خداوند به پیغمبر اکرم کرده، تفویض جزئی فی موارد خاصه، لا تفویض کلی. ما اینو ثابت کردیم در جای خودش، روایات خودش، روایات شما خودش. پیغمبر خیلی چیزا برش پیش می آمد، می گفت انتظر الوحی. شما اگر تفویض کلی برد شده، چرا انتظر الوحی؟ خب تنجب کن دیگه، حکمی رو قانونی بگذار. خیلی از مسائل سوال می کردن، می گفتن آقا این حکم چیه؟ می‌فرمود منتظر وحی. لو کان تفویض الکلی القانونی الیه صلی الله علیه و آله و سلم، انتظر الوحی معنی نداره، هر کجا حادثه پیش بیاد حق قانون گذاری داره، یه قانون کلیه الهیه وضع کنه، اصلا منتظر وحی. قرائن زیادی داریم به اینکه این تفویض جزئی بوده، در موارد خاص بوده، تفویض کلی نبوده. مجموع مواردش هم ما جمع کردیم، مفصله، 7 تا 8 مورد، شاید کمتر از 10 مورد کلش بشود که پیغمبر طبق قاعده تفویض، تفویض قانونگذاری، تفویض تشریع، نه تفویض حکومت، حکومت اجرای تفویض قانونگذاری، قانون کلی الهیه، 7-8 مورد شاید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته و در ائمه 1 مورد هم نیست. حاجب ائمه هم میگم چرا ائمه نداشتن تفویض. ائمه تفویض اعتامن، تفویض هفت معنا داره، یه معنیش تفویض قانونگذاریه. من بذارید اجمالاً بگم، نمیخوام وارد بحث تفویض بشم. از تفویض الذین النبی صلی الله علیه و آله و سلم به معنی تفویض قانون گذاری و تشریح، تفویض جزئی، لا تفویض کلی. شواهد داریم که پیغمبر منتظر وحی نشست در احکام، و این دلیل بر این است که تفویض کلی در اینجا نبوده است. اگر خدا بهش حق داده، خب باید به کار ببره، چرا نبره از حقش استفاده نکنه؟ این دلیل بر این است که نبوده. حالا اجازه بدید، حالا من دارم مدعا میگم، اینجا ارجاعتون میدم به اون بحثی که در ولایت داشتیم اونجا. و علا کل حاله الان میگم نتیجه شد، اگر حوصله کنه نتیجه شد. و چون موارد جزئیه قرینه باید قائم بشه که این از قبیل تشریعه، باید قرینه قائم بشه، قرینه خاص میخواد. این مثل این است که بگن نسخ در احکام کم، و چون کمی دلیل قطعی میخواد، با عدله زنیه هم نمیشه ثابتش کرد، دلیل قطعی میخواد. چون تبعیضات نبویه علا کل حال قلیل و معدود و محدود است، مادامی که ثابت نشود امر پیغمبر ظاهر در اوامر الهیه است، ظاهر در این است که احکام تشریع الهی است. اگر تشریع نبوی بخواد باشه، این باید یه دلیل قطعی روشنی ثابت کنه، چون نه قلیل امس نسخه، خیلی نادره، و چون خیلی نادر است از این جهت ما نمیتوانیم قائل بشیم الا ان یقوم دلیل قطعی. ظاهر کلام پیغمبر هر کجا امر کرد نهی کرد برمیگرده به الله، برمیگرده به الله. حالا اجازه بدید یه خورده کمی حوصله کنید. خب و نه خیر زو لفظ قضا که خودشونم قبول دارن قضا ظاهر است در فصل خصومت، شما میخواهید اینو بردارید ببرید به تشریح، ویشون هم نگفتن این از باب تشریح، این تشریح ما به عنوان این خود هست، نگفتن تشریح، نگفتن تفویضی، اینا میگن حکم سلطانیون به ما انهو سائس الامور میتواند و مدبر ناس هست میتواند بگه، این همون حکم سلطانیش. و علا کل حال این جمله هم اضافه کنم تمام کنم، این قلت جزئیه؟ نه دیگه، کلیه دیگه. نه جزئیه یعنی قانونگذاری در دو مورد، سه مورد، پنج مورد، هشت مورد. نه این است که پیغمبر همه جا قانونگذاری میکرده، جزئیه منظور معدود، محدود است موارد تشریعات پیغمبر. ولی علا کل حال اینو توجه داشته باشید، این مخصوص پیغمبر. چرا داری آخه منو نکشید به اون بحث، روایت داریم خدا میخواست اطاعت خلق رو از پیغمبر امتحان کنه، تو روایاتش داره، میخواست مقام پیغمبر و عظمتش رو نشان بده، برای روشن کردن عظمت مقام پیغمبر، برای امتحان مردم، خداوند این حق تشریع فی الجمله را به پیغمبر داد، لیختبر اطاعت الناس منه، برای اینکه نشان بده مقامشون تا چقدر والاست که اگر قانونی بذارن خدا امضا میکنه. این حالا اون روایت خیلی مفصله، دمیست روایت داره، روایات تبریز چیزه به این سادگی نیست. ولی علا کل حال این توجه داشته باشید، این تبریز مخصوص پیغمبره. دلیلش هم این است که بعد از آنی که پیغمبر آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، تشریعات اسلام تمامه، یعنی اسلام دیگه تشریعی بعد از الیوم اکملت لکم دینکم نداره، همش تطبیقه. بعد از اون تمام قانونگذاری ها بر محور تطبیقات شد، یعنی تطبیق احکام کلیه و احکام جزئیه، و رضا علیهم السلام هم تشریعی نداشت. بحث و جای دیگری داره دیگری، ما بحث اون در تشریع نه اولا ناس و اما اون یه بحث دیگریه، ربطی به این بحث نداره. توجه کنید، پس بعد از الیوم اکملت لکم دینکم و بعد از روایت حجت الوداع ایها الناس ما من شیء یقربکم الى الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم الى النار الا وقد نهیتکم عن. دیگه خلأ قانونی بعد رسول الله وجود ندارد و لذا ائمه علیهم السلام هم تشریعاتی نداشتن، احکام سلطانیه داشتن. امام جواد علیه السلام اجازه، امام جواد علیه السلام فرمود امسال دو خمس به من بدیم. بسیار خوب، این حکم مقطعیه. علی علیه السلام در برزون فرمود مالیات بدید، زکات بدید، حکم مقطعی خاصی. اما تشریع کلیه الهیه الیوم اکملت لکم دینکم و حدیث حجت الوداع ما من شیء یقربکم. این تفویض جزئیه بود به رسول الله و اینکه مقامش رو روشن کنه برای اینکه مردم اختبار کنه و بعد از پیغمبر هم دیگه موضوع نداره. نه اینکه ائمه جانشین پیغمبر نیستن، ائمه جانشین در همه چیز در دیگه موضوعی باقی نمیمونه برای تشریع. اینا رو تمام گفتیم. اینها تفویض هفت معنی داره، شش معنیش در مورد ائمه هم تصور میشه. یه معنیش که تفویض تشریعی باشد، تفویض در اطاعت من بوده، تفویض در شفاعت بوده، تفویض های مختلف بوده. هفت معنی داره تفویض. مرحوم علامه مجلسی مفصل در مرآت العقول معانی تفویض رو ظاهرا در مرآت العقول داره. در هر صورت ما این نوارهاش همه هست، میتوانید اینجا ببینید. خب من برگردم، گم نشین در مطلب. جایی برای تشریح، نه اینکه حق ندارن، جایی برای تشریح. حتما اینا به وراثت پیغمبره، ما معتقدیم ائمه حافظ دین. پیغمبر از دنیا رفت، اسلام از نظر قوانین کامل یقین داریم. روایت زیادی داره، همین قاعده که شما قاعده به تسلیم، ما مخطع هستیم یا مسببه؟ مخطع هستیم. چرا؟ برای اینکه ما من شیء الا له حکم، و الا باید مسببه باشیم. ها نسبت از شما معنی تخته رو مثل این که توجه ندارید. مخطعه معنیش این است که ان لله فی کل واقعت حکما یشترک به العالم و الجاهل. این اجماعیه، این مما اجمعت شیعت علی ان لله فی کل واقعت حکما یشترک به العالم و الجاهل. این اجماعیه و میگن احادیث متواتر هم دلالت کرده در بحث تسلیم. ما بحث کردیم، ما خلأ قانونی بعد از پیغمبر نداریم. این جزء اجماعیات شیعه است، این نظر خاص نیست، اجماع شیعه بر این است که همه قضایا، حتی عرش الحج، تو روایت داریم دیگه، حتی عرش الحج هم در زمان پیغمبر تشریع شده، منتها ائمه وارث علم پیغمبر بودن. و روایت زیاد داریم، یک شاید ده بیستی تو روایت شاید داشته باشیم که ما هر چی میگیم کلام پیغمبر هست و از پیغمبر هست و ما چیزی غیر از کلام پیغمبر نمیگیم. حالا اینا یه بحثاییست که هر کدومش یه هفته، دو روز، سه روز، چهار روز باید در روش بحث در تا جا بیفته روشن بشه. ولی پیغمبر آقا ما به قولشون 75 جلسه ما بحث به داتوری داشتیم. حضرت ولی عصر جایی برای تشریعی نداره که بخواد تشریع کنه. الیوم اکملت لکم دینکم ان لله. مسائل مستحدثه لا اله الا الله، یعنی موضوعات مستحدثه، نه احکام مستحدثه. همیشه وقتی گفتن مستحدث یعنی موضوع، نه این است که احکام مستحدثه، موضوعات. الان مثلا میخوان عرض کنید کنترل موالید کنن، این مسائل مستدسه. ما نگاه میکنیم اون قوانینی که در دست داریم، میبینیم کجاهاش اجازه میده، کجاش اجازه نمیده. قوانین ما مستحدث نداریم، مسائل یعنی موضوعات مستحدثه. توجه داریم؟ آقا جان روایات متواتره تقریبا داریم که به ائمه میگن ما هر چی میگیم از رسول الله. جامع الاحادیث چاپ شده جلد اول مقدمش ببینید، الا ماشاءالله روایت داره که ما هر چی دم از پیغمبر. آقا جان معطل نکنید، الیوم اکملت لکم دینکم، شما میگید نه لم اکمل لکم دینکم. خلاص اون حالا دیگه بریم. حالا اجازه بدید من یه جنبندی کنم به این انقلت و قلت برگردم. عرض کردم انقلت به این که پیغمبر حق تشریع داره، لازرر از اون قبیل باشه. قلنا دو جواب. جواب اول این که اگر حق تشریع هم داشته باشه خدا امضا کرده برمیگرد به حکم الهی، اون امضا الهی باش خورده برمیگرده به احکام الهیه کلیه، این جز احکام سلطانی اجرایی نیست. حاضر اولا ثانیا سمرش این از حکم سلطانی نیست، بعد میگه مثل حرف شیخ میشه، لازرر مثل کلام شیخ میشه، حکم الهی میشه. و اما ثانیا از کردم تشریعات رسول الله تشریعات محدودی است، مثل نفس که قیام دلیل محکمی میخواهد و نمیتوانیم برش هم کنیم مگر اینکه واقعا چیزی ثابت بشه. بگذرم. و اما دومین ایرادی که در اینجا ممکن است کسی نه دومین این است که نه ما گفتیم در کلامی که در تقریب و رسول فرمودن موارد و لنظر مورد اول بود، و اما مورد دوم این است که ما هستیم روایت سمره. آیا روایت سمره واقعا قضاء به معنی فصل خصومه یا قضاء به معنی احکام سلطانیه؟ روایت سمره رو نگاه میکنیم، اینا به عنوان فصل خصومت خدمت پیغمبر آمد یا نه هزا حکم سلطانی؟ و روایت رو که نگاه کنیم تمام جوانبش نشان میدهد که این فصل خصومت واقعا شکایت. ببینید روایت من یه تکش رو میخوانم، اینو ما بخواییم حملش بکنیم بر غیر مسئله قضاوت به معنی فصل خصومت، این یه تکلق ظاهری هست. روایت این میفرماید، این تکش من میخوانم، اولین حدیثی بود که ما داشتیم همون حدیث سمره بود، سه تا منبع داشت، این یکی از اونهاست. فقال الانصاری یا سمره را تزاد و تفجع اونا علا حال لا نحب ان تفجع اونا علیه فعزاد خطف است از سمره، تو گاه دیگاه سرزده وارد می شوی، خب من و زن و بچه هم طوری هستم، خب نمی خواهیم به این صورت تو وارد بشی. ازا دخلتف هست درسه، اجازه بگی یه یا الله بگو، بخ نکن در یه یا الله گفت. سمره گفت لا استعزنو استعزنو بی طریق این خواهد طریقی الى ازقی یا ازقی، من اجازه نمیگیرم، حق عبور دارم. در واقع این خودش معنیش این است که اینها یه شبهه موضوعیه داشتن. ایشون میفرمودن لا شبهه موضوعیه لا شبهه حکمیه، هیچی اینا شبهه نداشتن، هر دو میدانستن حکم الهی چی. اینا یا شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه، به همه شبهه حکمیه داشتن. یا آقا نمیگه، میگه آقا من را یعنی شما اگر اونجا بودید می توانستید بدون اطلاعات علمی اونجا قضاوت کنید. میگه آقا من حق عبور دارم، من از این در میتونم بگذرم، شما نمیتونی منو محدود کنی، من حق دارم برم سرکشی از نخلم. ادعا میکنم. انصاری میگه نه تو مزاحمی، یا الله بود. اون میگه من موظف به یا الله بود، من اجازه گرفتم نیستم. اینا یه خصومتی دارن در یه مسئله که واضح نیست. واقعا عوام مردم در یه چنین جمعی قرار بگیرن، یکی حق عبور از جایی داره، دیگر میگه آقا این حق عبور که داری اجازه بگیر. اون میگه نه من حق عبور دارم اجازه نمیگیرم. اون میگه باید اجازه بگیری. این خصومت نیست، این احتیاج به قاضی نداره. اون وقت اجازه بگیر. قال فشکاه الانصاری، انصاری شکایت کرد. شکایت ظاهرش همون شکایت که پیش قاضی میبرن، اونم شکایت پیش قاضی. ارسل الیه، قاضی چیکار میکنه؟ احضار میکنه، میفرسته خصم رو بیاد. و خصمین در اونجا هستن، میگه ما فلان فلان کس، انا فلان انقدر شکاک و اینطوری، میبرستن دنبالش رو میارن رو بهش صحبت میکنه. خب من یه قضاوت همینه، این از اون آمده شکایت کرده، اون میگه من حق عبور دارم، اون میگه اجازه باید بگیری. فعلا کارشون به هم پیچ خورده، میان پیغمبر فصل خصومت کنه. پیغمبرم در اینجا گاهی ائمه علیه السلام قضات اسلامی هم این کار گاهی باید بکنن. اینا ظاهرش چیه؟ ظاهرش حضرت عباسی قضاوته یا احکام سلطانیه؟ تا به حال شما چی میگفتید؟ و میگه اینا دعوا دارن دیگه، دعوا بیرن پیش قاضی. تا به حال میگفتم دعوا پیش قاضی، خوینم دعوا دارن آمدن پیش قاضی. او میگه من حق دارم، او میگه حق ندارم. معنی دعوا اینه. میگه حق نداری او، دومی میگه حق نداری. این وصل خصومت، این خصومت اینه، من نمیدونم یه قضاوت چیه تو دنیا. این میگه حق دارم، اون میگه حق نداری. وقتی میگه من حق مون، نه میگه کیف از تحسن، شما هم بودی اینو میگوشی جای سماره. میگوشی آقا من حق عبور دارم، کسی که حق عبور داره چرا محدودش میکنی؟ حالا پیغمبر، پیغمبر که فرمود بعد دشوازه کرد، پیغمبر ما طولت میدم، درخت نخ میدم، چه او وقت افتاد و لجبازی. اما تا اونجا در مقدمه کار میگفت کیف از تعذنو فی طریقی الی عذقی، ما هم جاییم بودیم، شما هم جاییم بودیم. خب میگفتیم ما حق عبور داریم، اما ما یه کوچه یه از حق عبور داریم، شما چرا میگی به ایسه اجازه بگیر؟ کوچه که حق عبور داریم، ما حق عبور داریم دیگه، حق عبور داریم. علا کل حاله، اون چه ما میفهمیم تا به حال هم حضرت عباسی، شما به ظاهر این حدیث تا به حال فهمیدید، میگید اینا برای فصل خصومت آمدن خدمت پیغمبر اکرم، آمدن پیغمبر در میان اینها فصل خصومت کنند. توجه دارید؟ پیغمبر فصل خصومت خواستن بکنند. ها چقدر اینه جایی پسوز شبه موضوعی هست، شبه حکمی هست. این میگه کیف هست تحزن و فی طریقه الازقی، این شبه موضوعی حکم. نمیدانسته، واقعا نمیدانسته. چه میدانسته که الله باید بگیر بگذرد. و اما سالسن، و اما سالسن، همه اینا رو سلمنا، همه رو تسلیم، سالسن این چرا مخصوص باشه به محدود کردن الناس مسلطونه؟ قضا عامه دیگه، قضا الله زره و لا زره. حالا من این عبارت که در تحضیبه، من موضوع بحث تحضیب قرار دادم. قضا ایشون در تحضیب تصریح میکنه این فقط برای شکستن شدت الناس مسلطون، نه دادم دیگه بهتر. من هده سالشون ندیدم نفت نکردم، من از تخزیم میگم این چه اختصاصی داره به مسئله الناس مسلطون؟ همه چی رو بگیم، یعنی به قبلی کسی با دیگری به ایکد قبل کرد، قضا رسول الله لا ضرر و لا ضرار، به قضاوت کلیست، هیچ کس به هیچ کس ضرر نزنه ولو به وسیله به قبلی. چلو به قبلی کسی نکاح کرده زنشو انداخته رفته، نه خرجی میده نه طلاق، نه خرجی میده نه طلاق، ضرر این زن افتاده به ضرر. آوردن پیش شما یه قاضی، ما میفرستیم دنباله، آه چرا خرجی نمیدی، بیا طلاق بده. هیچ کدوم. وقتی دیدیم واقعا زن واقعا متضرر داره میشه، ضرره، استاق واسه ضرره این زوجیه، که ما نیداد ما لازرر در اینجا جاری کنیم، که ما اینکه گفتم منطقه در یه شرایط خاصی، نمیخوام خیلی مسئله رو شلوول کنیم، نه قضا رسول الله لا ضرر و لا ضرار، قال لا ضرر و لا ضرار. نه آقا طلاق چی؟ طلاق الناس مسلطون نداره، مسلطون علا اموال منقوصهم و زوجاتهم، زوجاتهم هم داره؟ این که نداره دیگه، که بیار الناس مسلطون علا زوجاتهم و قیچش کند و محدودش کنه. من میخوام بگم سلام نا همه اینها رو، بالاخره چرا محدودش میکنید، مطلقش کنید؟ اگر این گفتیم برمیگرده به این که الناس مسلطونه تمام فقه، ببخشید لا ضرر و لا ضرار تمام ابواب فقه شامل میشه غیر از عبادات ضرری و امثالیش، بعد اونا رو نمیگیره، اونا رو نمیگیره، لا ضرر و لا ضرار. میگن اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، تحذیب و رسول خودشون نفی ما ادا کردن، میگن یختص و منحصر به قاعده الناس مسلطونه، خودشون نفی ما ادا کردن، شما میگه اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه در جدد. یعنی محدود به داستان سماره است؟ اشین که نمیگه محدود به داستان سماره است. بگذرم، حالا اجازه بدید من بحث رو تمامش کنم، امروز باید این بحث به نهایت. نتیجه مسئله چی میشود؟ این میشود که بالاخره ما قائل بشویم به این که پیغمبر اکرم یه حکم سلطانی عام میکرده است، تقریبا شبیه همون میشه که ما عرض کردیم، گفتیم نهی از اضرار مردم به یکدیگر در دایره تکلی و وضع، بعد عبادات ضرری رو نمیدید، وضوع ضرری رو که آب وضو گران بخرید نمیدید، و ای بسا یکی سوگی اون رو هم میدید، از آن لا ضرر و لا ضرار. پیغمبر فرموده لا ضرر و لا ضرار، پول زیاد نباید برای آب وضو بدید، عام دیگه لا داره. من میخوام بگم این سر از کلام شیخ یا حدود کلام شیخ در میاره، یا سر از کلام شیخ در میاره، یعنی کلام مشهور همون میشه دیگه، به علت این که عامه، هیچ دلیلی بر محدودیتش به الناس مسلطونه نداریم، بلکه ما میگفتیم محدود است به مناسبات بین مردم، ممکنه کس بگه لا ضرر و لا ضراری که ایشون فرمودن منحصر به مناسبات بین مردم هم. من یک چهارم هم هست بگم این بحث رو تمامش کنم، و اما رابع، آیا اگر کسی آمد در زمان دیگر میتوانه احکام سلطانیه رو تغییر بده یا نمیتونه؟ هذا حکم سلطانی یا من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، آیا حاکم شرع دیگر در شرایط زمانی و مکانی دیگر میتونه تغییر بده یا نمیتونه. اگر میگیم حکم سلطانی یا اجرایی، چه معنی داره که مخصوص به اون زمان؟ اون حکم سلطانیه، حکم الهی کلی که نیست. بعد حکم الهی کلی که نیست. مرحوم میرزای شیرازی فرمود تنباکو حرامه. یک کسی بعد از مرحوم میرزا میاد میگه نه، حالا دیگه تنباکو حرام نیست. احکام سلطانیه قابل تغییرن. آیا ملتزم میشیم ما که این لا ضرر و لا ضرار قابل تغییر باشه؟ یعنی مجتهدی بیاد این رو تغییر بده؟ این کان حکم سلطانی هم مجتهدی دیگر میتوانه احکام سلطانی رو تغییر بده؟ بله بسیار. حالا آمنیم یه مجتهد دیگر تشخیص داد موضوع عوض شد، میتوانه تغییر بدهد، قائل میشید شما به این؟ یا میگید الی یوم القیامه لا ضرر و لا ضرار الی یوم القیامه، هیچ کس در هیچ زمانی، کمان که صلات هم همینطوری، صلات واجب است الی یوم القیامه، صوم واجب است الی یوم القیامه، لا ضرر و لا ضرار الی یوم القیامه، لوکان حاضرتون. بله، من گر این که بگید آه این تشریع نبویه بوده، خدا امضاش کرده با دوان یه حکم کلی، اون البته الهی بوده. اگر بگید حاضر تشریع نبویون امضاه الله، اینو بگید این یکون قانون کلی هم الهی و قیامه، هیچ کسی حق ندار اون رو تقریب بگید اگر تشریع نبوی بوده باشه. اما اگر حکم سلطانی بوده باشه، حکم اجرایی، حکم اجرایی، یک کسی میگه جنگ کنی، یک کسی میگه صلح، یک کسی میگه قطع رابطه کنی با بعضی از شیاطینی که طرفدار سلمان رشدی بودن، یه وقتی ممکن است نه اونها هم مصلحتشون ایجاب بکنه سلمان رشدی رو بزن خودشون بکشند و بگن هر مانه فسادشو بذارید خودمون بکنیم و بعد هم شرافت ایجاب کنیم روابط برقرار بشه. رابطی که معلوم نیست چی میشه، تابعه این است که اوضاع احوال شرایط چی بوده باشد. اینها منظور این است که ما اگر اینو تشریع الهی کلی بدانیم، غیر قابل تغییرش میدانیم، ولو این که پیغمبر از اختیاراتش استفاده کرده باشه اگر ثابت بشه تشریعه، اما اگر حکم سلطانی باشه قابل تغییره. من در ذیل بحثم این باقی مونده یکی دو دقیقه یه مسئله به مناسبت اینجا اضافه. بله، ملتزم لا از اون که ملتزم بشوند که لا ضرر قابل تغییره. این نکترم عرض کنم ضرر هست اما تحریم لازم نیست بشه، نیستیم. حالا اجازه بدید نسبت به حکومت اسلامی ولی امر مسلمی از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا امام معصوم و ولی فقیهی که جانشین امام معصومه،